در سلسله درس هایی تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری آخرین نوار.
دلان مراحل اساسی، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی. ما یک دانشمند معاصر به نام ریمون آرون ترجمه باقر پرهام، این کتاب دو جلده و من یه جلدشو به دست آوردم، نمیدونم جلد دوم چاپ شده را به دست من نرسیده یا به دست من نرسیده. این هفت نفر جامعه شناس و معروف دنیا را که افکارشون رایج است در دنیا، اینها را یکی یک اون اثاره فکر اینها را بسیار عالمانه در این کتاب ذکر کرده. البته اون همون چیز جدید و اصل جدید هم هست، مونتسکیو هست، اوگوست هست، عرض می کنم که کارل مارکس هست، دورکهیم هست، این مارکس ودر هست و یک دو نفر دیگر هم هست که در اون جلد دوم شکل من جلد دوم شنیدم. بلاغا مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی اسم کتاب این دید مال رومان آرون ترجمه باقر ترهان. کتاب معروفی دارد ویندران غلام لذات فلسفه. این کتاب یک فصلش، یک بابش اختصاص دارد به تاریخ، یعنی به همین فلسفه تاریخ. این کتاب یک نوع شاعرانه ای این معنی که فرض کرده افسانه دانند، فرض کرده یک مجموعه، یک محصولی را که صاحب نظران در فلسفه تاریخ به زیاد را اسم میبرد، از اون حوث نظر داشتن اینا را در این موضوع دو رندگر دور آورده نشستن و دارن مباحثه میکنن، اون نظر خودش میگه، اون نظر خودش میگه، اون نظر خودش میگه، اون نظر خودش میگه. اون باب این هم اون باب فلسفه تاریخ لذات بیلگران هم خوده. کتاب دیگری همین بیلگران دارد به نام درسهای تاریخ، کتاب خیلی خوبی هست، من تمامش خوندم، بعد دیگرش هم مکرر خوندم. در اینجا به یک سبک بدی مسائل مهم اجتماعی را از دیدگاه تاریخ و نقششون در تاریخ بحث کرده، مثلا تاریخ و سیاست، یا سیاست در تاریخ، اخلاق در تاریخ، مذهب در تاریخ، فلسفه در تاریخ، هر کدام رو در یک فصل معین بحث کرده. ولی بسیاری مسائل اساسی فلسفه تاریخ را در کتاب خودش لابلای حرفای خودش آورده. کتاب کوچیکی هم کتاب دیگری هست به نام تاریخ چیست، به نام کسی به نام آی ایچ کار یا ای ایچ کار. این البته ای ایچ حرف اول اسم، حرف اول اسمشو کامل شد او کارم این دیگه هشت دو حرف از اسمشو اون هست. ترجمه شخصی به نام حسن کامشاد از انتشارات خارجی، اینم کتاب خوبی، مشکل هست، مشکل نویسی کرده شد، دوبار سه بار این کتاب رو باید خوند، بزرگم خیلی، ولی پای هم کتاب خوبی، یعنی مسائل مهم فلسفه تاریخ را در اینجا آورده. کتاب دیگری هست که اینه من اینجا اسم سنان کتاب نقش شخصیت در تاریخ، بحث شخصیت هم انشاءالله در آینده می کنیم. نقش شخصیت در تاریخ مال تلخانوف. تلخانوف خودش از رهبران کمونیسم بوده در دوره لنین و اونها. عرض کنم که بله این کتاب را بخونید که خلیل ملکی معروف که در زمان دوست مصدق اون وقتا بود و قبلا هم خودش کمونیست بود، بعد برگشت از کمونیسم، این ترجمه کرده. کتاب دیگری هست به نام انقلاب یا اصلاح. یک فیلسوف انگلیسی معاصر است به نام پوتر، الان زنده است. این نظریات خاصی دارد که غالبا نظریاتش بر ضد نظریات مارکسیسم هم هست و الان هم خیلی در دنیا اهمیت دارد، لااقل انگلستان قبضه کرده و خیلی جای دیگر. یه مسئله در فلسفه تاریخ هست و اون این که انقلاب و اصلاح، آیا جامعه منحصرا از طریق انقلاب به تکامل میرسد نه از طریق اصلاح هم به تکامل میرسد. مارکسیسم منکر اصلاح است و طرفدار انقلاب است و راه منحصر انقلاب بیدیم. اون وقت یک دانشمندی هست که این تمایلات مارکسیسی در سالت مارکسیسی که به نام هربرت مارکوزه مارکوزهی هست باند هربرت مارکوزه این ها با یک دیگر یک مباحثه دارن، یک گفتگو دارن. این گفتگو میان این دوتا به صورت یک کتاب نظریات این دوتا در مقابل یک دیگر به صورت یک کتاب منتشر شده به نام اصلاح یا انقلاب. بله جمع کرده شده کسی جمع کرده درست. یک کتاب دیگری هم هست به نام تاریخ یا بررسی نظریه های درباره تاریخ، تالیف مردی به نام گوردن چایلد، ترجمه محمد تقی کرامرجی است که این هم من دارم. این هم هست فقر تاریخی گریم ترجمه مال این توبه و ترجمه احمد آرام. این هم هست تاریخ در البته پشت کتاب نوشته تاریخ ولی در زیر نوشته بررسی نظریه هایی درباره تاریخ. این کتاب از یک نظر مهمه که در یک بحثی که ما در آینده خواهیم داشت راجع به تکامل تاریخ، نظریات راجع به تکامل تاریخ که علت اصلی تکامل تاریخی این بر نظریات را در اونجا جمع کرده. منم گوردن چایلد ترجمه ارز کنم که شخصی به نام محمد تقی کرامرجی. کتاب دیگر ارز کردم فقر تاریخی گری مال همین کتر که اسمش بردم ترجمه آقای احمد آرام.
برای اینکه تاریخ و تحولات تاریخی و جریانات تاریخی را از نظر آن کاری چه گروه‌هایی بوده است، یعنی اجداد پیغمبران مخالفان پیغمبران چه دسته هایی و چه پیغمبران معرفی می کنند. می دانیم که یکی از راه های شناخت، البته نه شناخت به اصطلاح منطقی، یکی از راه های شناخت اجداد است که میگن تعرف الاشیاء به اجدادها. حالا ما پس ببینیم که اجداد کیها هستن و چه گروه هایی هستن. ببینید توجه بفرمایید، ما از یک طرف میبینیم قرآن کریم اونهایی را که قرآن در مقابل اونها موضع گیری کرده است یا اونها در مقابل قرآن موضع گیری کرده اند با نامه های مختلف با عناوین مختلف ذکر می کنند، مثل عناوین کافران، منافقان، مشرکان، فاسقان، ظالمان، متکبران، مترفین، مجرمین و در بعضی تعبیرات همین مجرمین عدوا من خلق لكل نبی عدوا من المجرمین و امثال این ها. حالا از اینجا کم کم می توان شناخت. در میان این گروه های مخالف بعضی از این گروه ها هستن که این گروه ها گروه بودنشون و گروه شدنشون و این صفت را پیدا کردن بعد از دعوت پیدا می شود، یعنی بعد از اون که پیغمبری پیدا شد و دعوت کرد یه انقسامات مردم پیدا می کنند و گروه گروه می شوند یعنی این گروه گروه شدن اکثر عمل دعوت است. در مرحله قبل از دعوت این عناوین برای این گروه وجود نداشته و نمیتوانسته وجود داشته باشه و به اصطلاح طلبگی خودمون از تقسیمات بعد از دعوت است. مثل چی؟ مثل سه گروهی که قرآن زیاد از اونها نام میبرد و مخصوصا در اول سوره بقره از اونها یاد کرده است: گروه مؤمنین، کافرین، منافقین. مردم قبل از اون که پیغمبر ظهور بکند و مردم رو دعوت بکند سه گروه نیستند که قبلا بعضی مؤمنن، بعضی کافرن، بعضی منافق. نه، بعد از اون که پیغمبر آمد مردم سبسته می شوند. مؤمنین اونهایی که می گرارن به این دعوت، کافران اونهایی که موضع گیری مخالف و مبارز آمیز در مقابل این دعوت می گیرند، اون هم صریح و رو در رو قرار می گیرند و علنی. و منافقین اونهایی که موضع گیری مخالف دارن در باطن ولی آشکار نمی کنند، مخفی پنهان است، به ظاهر تظاهر می کنند به ایمان و طرفداری ولی در باطن موضع گیری مخالف دارن و کارشکر نمی کنند. این سه گروه‌هایی هستند که بعد از آمدن دعوت اونها پیدا میشن. و الا قبل از آمدن دعوت نه کافر وجود دارد، نه مؤمن وجود دارد، نه منافق وجود دارد. تقسیم بندی بعد از دعوت دیگه، قبل از دعوت این تقسیم بندی نیست. حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، حالا زین به شکل سیه، حالا میرسیم عرض معنی نه. ولی بعضی عناوین دیگر ما داریم که این عناوین قبل از دعوت وجود دارد، یعنی این عناوین با دعوت از تقسیمات بعد از دعوت نیست، از تقسیمات قبل از دعوت است. مثل چی؟ مثل عنوان مشرک. عنوان مشرک، مشرک بودن این قبل از این هم که پیغمبر بیاد در میان مردم عرب مشرک بودند. مردم مشرک بودند و پیغمبر نبعوث شد. نه این که بعد از این که مردم پیغمبر نبعوث شد، اون عده این که نپذیرفتند دعوت را، اون وقت شدن مشرک. نه، اینا مشرک بودند. پیغمبر آمده بود که مشرک اهل شرک را به توحید دعوت بکند. پس شرک یک عنوان قبل از دعوت است. حالا اینجا من کلمه شرک را که یک اشتباه عرض کنم که خاصی ممکن است که در اینجا رخ بدهد، هم در کلمه کفر هم در کلمه شرک، اینجا جمعاً توضیح میدیم. کفر یعنی که تعریف اصلی کفر چیست؟ آیا کفر خودش مذهب است؟ همینجوری که شرک مذهب است، شرک یک نوع مذهب است، مذهب شرکی. آیا کفر در اصطلاح قرآن مذهب است؟ نه، کفر در اصطلاح قرآن انکار مذهب است، نه خودش مذهب، انکار مذهب است. حالا اهم از این که این انکار مذهب به واسطه یک مذهب باشد، یعنی به واسطه گرایش به یک مذهب مذهب دیگر رو انکار میکند، یا نه انکار مذهب باشد بدون گرایش به هیچ مذهبی. هر دو موردش در قرآن آمده است. قرآن مشرکین را و اهل کتاب را از اون نظر که انکار میکنن، موضع گیری مخالف دارن در مقابل اسلام، اینها را کافر می نامد. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ذل مشركين. اي الذين كفروا را با من بیانیه بیان می کند که توضیح می دهد که هر دو دسته را فرا بگیرند. مشرکین اهل کتاب کافرانند، منکر دینند، منکر دین اسلامند، ولی خودشان هم یه دینی دارند. اهل کتاب که خیلی واضح و مشرکین عرب هم که خب مشرک بودن، بت‌پرست بودن، اون هم یک دینی بود، دینشه. و ممکن است که انکار مذهب، حالا عرض بکنم، اون هم شاهد این مطلب است، خیلی آیا کافر اون شاهد این مطلب است. و ممکن است کافر انکار مذهب بکند به دین اون که خودش به یک مذهبی گرایش داشته باشه، که قرآن این هم نقل کرده. در میان کافران قریش، کفار قریش، یه عده‌ای بودن که اساساً طبیعی و دهری فکر می‌کردن. مشرکین طبیعی و دهری نبودن، به الله اعتقاد داشتن ولی الله را پرستش نمی‌کردن. ولی این سالته هم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله، بوته های پرستش می کردن و می گفتن پرستش باید مال بوته ها باشد نه برای الله. و اینها را ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. البته دو قیامت نه مشرکین شد اکثرشون به قیامت هم اعتقاد نداشتن، او خیلی روشن بود. ولی قرآن از گروهی از کافران نام می برد که اینها کافرند، یعنی منکر اسلام به عنوان یک دین و مذهبند، ولی اساساً به هیچ چیزی اعتقاد ندارند، نه مبدع و نه معاد، دهری و مادی محض فکر می کنند. و قالوا این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. زندگی جز زندگی دنیا نیست، آخرت و قیامت و این حرفا همه حرف است. و اونی هم که ما رو میاد و میبرد اون انکار معاد بود، انکار مبدع. اونی که ما رو میاد و میبرد جز دست روزگار دست دیگری در کار نیست. خب اینها هم از در منطق قرآن اینها هم کافرند، ولی بدون این که کفر مذهب اسلام را به خاطر گرایش به یک مذهب دیگر انتخاب کرده باشند، نه هیچ مذهبی ندارند ولی کفر به این مذهب دارند. و حتی قرآن نوعی کفر به مذهب را نام میبرد که این کفر ممدوح است. کفر هست ولی کفر ممدوح است، یعنی کفر به یک مذهب، کفر به مذهب باطل، ولی کفر به مذهب باطل به خاطر مذهب حق. البته این چند در قرآن به کار برده شده، ولی به کار برده شده مکرر هم به کار برده شده است. شاید از همه جسترین تر آیه آیت الکرسی است که می فرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اینجا مؤمنین را، هر مؤمنی را لازمه ایمان اون مؤمن را یک کفر می داند. ولی یک ایمان به الله و کفر به طاغوت. اینجا هم که کفر هست، کفر به یک مذهب هست، ولی کفر به مذهب شرک و مذهب باطل به واسطه ایمان به الله. این مفهوم کفر که میخواستم یک توضیح برات بدم. و اما مفهوم شرک، مفهوم شرک اینجا یک بحث نسبتا دقیقی هست و اون این است که کلمه اشراک، خب معلوم است که از همون ماده شرک است. مشرک به کسی میگویند که برای خدا شریک قائل شده باشد. ولی آیا قرآن اونجا که کلمه مشرک رو به کار میبرد مقصود این است که مردمی که در عبادت برای خدا شریک قرار می دادن، به این معنا که هم خدا را عبادت می کردن هم غیر خدا را، یعنی دو معبود داشتن، خدا و غیر خدا. از این نظر قرآن مشرکین و مشرک می گوید که هم خدا را عبادت می کردن هم غیر خدا را، از این جهت به آنها می گوید مشرک. این که با تاریخ وفق نمی‌دهد. مشرکین عرب غیر خدا را عبادت می‌کردن و اصلاً خدا را عبادت نمی‌کردن. یا در مفهوم شرک اساساً تعدد و کثرت و حداقل ثانویت افتاده است. یعنی مشرک را از این جهت مشرک بگن که بیش از یک معبود دارد، ولی این بیش از یک معبود همه معبودهای باطل بخواد باشه، یعنی مردم را از این جهت مشرک میگویند که دوتا بت را مثلا پرستش میکنند، هم هبل را مثلا پرستش میکنند هم عزا را. از این جهت این ها مشرک میگن که معبودشون یکی نیست، بیش از یکی است. از این جهت هست. این هم به نظر نمی رسد. یعنی اگر مردم توحید در عبادت داشته باشند ولی معبودشون منحصراً غیر خدا باشد، آیا از نظر قرآن این توحید است یا شرک؟ مثل قوم سبع که قرآن نقل می کند از زبان اون مر برای سلیمان، اینی وجدتها و قومها یعبدون للشمس یسجدون للشمس. مردمی بودن در دنیا خورشید پرست بودن، ولی خورشید رو که میپرستیدن فقط تنها خورشید رو میپرستیدن، نه اینکه خورشید رو میپرستیدن با خدا، نه اینکه خورشید رو میپرستیدن با ما، نه خورشید پرست بودن. اینها هم توحید در عبادت دارن، یعنی فقط یه معبود دارن، اما اون یه معبودشون غیر از خداست. آیا این در اصطلاح قرآن شرک هست یا نیست؟ اینا موحدن در اصطلاح قرآن یا مشرک؟ مسلم اینا مشرکن، اینا مشرک بالله هستن. یا مثلا در زردشتیگری در دین زردشت یک نوع سندیت هست، ولی این سندیت حالا اینجوری که مورخی میگویند سندیت در اصل دین زردشت سندیت در خالقیت هست ولی سندیت در عبادت نیست. یعنی که در دین زردشت خلق را تقسیم می کردن و مخلوقات را تقسیم می کردن به دو گروه و هر گروهی را هم به یک خالق و به یک مبدع نسبت می دادن. می گفتن که اشیاء و خلقت ها اشیائی که خلق شده هم بر دو قسمن، بعضی خیرن و بعضی شر، و مبدع خیرها یکیست و مبدع شرها یکی دیگر است. باز در اینجا هم دو نوع فکر وجود داشته. در بعضی از لاحل ادوار تاریخ اون مبدع خیر و مبدع شر دو مبدع مستقل بودن، به معنی دو واجب الوجود مستقل بودن، ولی در اصل عقاید اصلی زردشت ها اینجور نبوده. هر دو مبدع، یعنی هم مبدع خیر و هم مبدع شر، هر دو مخلوق یک اصل بودند. خالق کل یکیست، ولی خالق کل دو مخلوق آفریده است. یکی از این دو مخلوق مبدع خیرها شده است و دیگری مبدع شرها. حالا این اعتقاد به خیر و شر و مبدع خیر و مبدع شر یا ارواح خیر، ارواح خیر و ارواح شریر در میان مردم قدیم دو نوع عبادت، یعنی دو جور اکثر عمل داشته است. بعضی از ملت ها هم اون مبدعهای خیر را که فکر می کردن مبدع خیرند اونها را پرستش می کردن، هم مبدع شرور را. مبدأ خیرها را پرستش می کردن برای این که جلب خیرات بکنن، مبدأ شرور را هم پرستش می کردن، کرش می کردن در مقابل اونها برای این که دفع شر از خودشون بشود. یعنی اگر قائل بودند به فرشتگان و قائل بودند به دیوها، مبدع دیوها را ترکش می کردن برای این که این دیوها به اینها شر نرسانند. خب پس اینها دو گونه چیز داشتن، دو مبدع را ترکش می کردن، هم مبدع خیر و هم مبدع شر را. ولی مورخین نوشتن که در دین زردشت با این که دو نوع خالقیت وجود داشته است، دو نوع عبادت وجود نداشته. یعنی زردشتی های اصلی، زردشتی های قدیم، اینها فقط مبدع خیر را ترسیش می کردن و با این که قائل به مبدع شر بودن و مبدع شر را اساسا جدا می دانستن، در این حال مبدع شرور را ترسیش نمی کردن برای این که شر دیوها را از خودشون رفع کنن. پس بنابراین این نظریه اون زردشتی ها توحید در عبادت داشتند، مشرک در عبادت نبودند. آیا از نظر قرآن کریم نباید اینها را مشرک بنامیم یا موحد باید بنامیم؟ ولی موحدهایی که قرآن توحیدشون را قبول ندارد، چون موحدی هستند که اون مبدع واحدشون غیر از الله هست، غیر از خالق کل هست. نه، در منطق قرآن همه اینها مشرکند، خواه اون که معبودشون یکی باشد یا دوتا باشد، خواه اون که اگر معبودشون دوتا شد یکی از معبودهاشون الله باشد و یکی دیگر یا چندتای دیگر غیر او باشند، یا نه اساسا همه معبودهاشون غیر الله باشد، همه اینها را قرآن مشرک میناند. حتی از اینجا ما به یه مطلب دیگری میرسیم، به این است که اصلا شرک در اصطلاح قرآن یک مفهوم خاصی دارد. یعنی هر وقت ما به جای خدا در یک مقام از مقامات الوهیت، اگر غیر خدا را ما قرار بدیم، این از نظر قرآن شرک است. ولی اون که از نظر لغوی این داشت شرک گفتن چیزه باشه، ولی از نظر قرآن این شرک است. مثلا یه وقت ما در ذات برای خدا شریک قائل میشیم، در ذات شریک قائل میشیم، لازم نیست که ما دو واجب الوجود قائل باشیم. همینقدر که انکار ذات واجب الوجود را بکنیم و اون مبدع اصل مثلا روزگار را، اگر بنا بشود ما روزگار را قدیم و ازلی و قائم به ذات بدانیم، باز ما مشرک هستیم به اصطلاح قرآن، شرک بر ذات. همون هایی که میگن و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، که اصلا به ذات الله قائل نیستند، بعد از نظر قرآن اینها مشرکند، چون به جای خدا غیر خدا را گذاشتند. اونهایی که شریک در خالقیت قائل باشند، یعنی به جای خدا غیر خدا را دست در کار آفرینش بدانند، بار از نظر قرآن اینها مشرک هستند. حالا هم از این که تقسیم کار بکنن، بعضی قسمت ها را به خدا بدن، بعضی قسمت ها را به غیر خدا، یا نه اساسا هیچ را اعتبار خدا قائل نباشن، در این حال اینها مشرکن. مثل اونهایی که میگفتن که خدا خالق است، یعنی این عالم را، کل این عالم را آفریده است، با یک سلسله قوا و نیرویها و ملائکه و شبه ملائکه و یه موجودات علمی و یک موجودات سفلی، ولی خدا که خلق کرده دیگه رفته دنبال کارش، این کاری به کار عالم نداره، کارخانه سفتاد خودش هم اساسا منعزل از این کارخانه. نوجاز عدمه ما در عدمه، اگرم ممکن باشه که خدا خودش معدوم بشه، ضرری به عالم نمیزنه، عالم را موجودات دیگری که خود اونها هم در اصل مخلوق خدا بودن، ولی عالم را اونها فعلا دارن اداره می کنن، اونها رب عالم هستن و مربی عالم هستن و گرداننده عالم هستن، در شرک اینها. یا در عبادت همین از ما غیر خدا را ترکش بکنیم، با شرک هست. پس شرک در اصطلاح قرآن ملازم با تعدد کنند. این دو جور ممکنه. یه وقت ممکنه که این عبادتش یک گوشه از عبادتش را برای ریا می کند، همه عبادتش برای ریا نیست. مثلا وستده نماز می کنه، واقعا هم اگر کسی باشم نماز می کنه، کسی هم نباشه نماز می کنه. ولی تا چشمش دیگه مرید می افتد و غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که می رسن که غلال الله خیلی صلاح دلم می کشه. یعنی اینجا را به این نقطه می رسد، اینه دیگه برای مرید، اینجا در عمل شریک قرار داده. یعنی اصل گفتن را حمد خوندن و برای خدا حمد می خوند، ولی این آهنگ را اینقدر دراز کردن توجه کردید صدا را با یا صداشو بلند می کنه. او توی اتاق دیگه است، این صداشو بلند می کنه. نماز را واقعا کسی باشه یا نباشه می خواد بخونه، ولی صداشو که بلند می کنه برای او بلند می کنه. این شرک دیگه نونش برای خداست، یک قسمت چه برای خداست. حالا اگر کسی اساساً تمام کارش برای خلق باشد نه برای خدا، عبادت میکند اول تا آخرش برای مردم، یعنی اگر اصلاً پای مردم باشد باشد نماز میکنه اصلاً دریاد دیگه بشه مثلا، آیا اینجا شرک هست یا شرک نیست؟ این از نظر لغوی شرک نیست، موحد اساساً. این موحد است، این عبادت میکند فقط و فقط برای مردم، فقط و فقط مردم را عبادت میکند، یک ذره هم خدا را عبادت نمیکنه. پس موحده از نظر لغوی، اما از نظر قرآن شرکه، چون به جای خدا غیر خدا را قرار داده است. توجه کردید؟ معلوم شیخ جعفر ششتری معروف از این قضیه که در این سفری که آمده بودن به ایران، این لطیفه ای که در منبر گفته بود این بوده که رفته بود جلوی منبر گفته بود ایها الناس، من آمدم دعوت بکنم شما را به چیزی برخلاف همه اون چه انبیای عالم دعوت کردند. خب این خیلی هیجان ایجاد میکنه، میخوام بر ضد همه پیغمبران شما را دعوت بکنم. بعد گفته بود همه پیغمبران شما را به توحید دعوت کردند، من میخوام شما را دعوت به شرک بکنم. اونا گفتن همه کارهاتون را فقط برای خدا بکنید، من میخوام بگم یه قسمت کاراتون اگر شده یه قسمتش هم لاقل برای خدا انجام بدید. خب این لطیفه هست البته. پس این شرک در اصطلاح قرآن معنیش نیست که حتما یک سلبیت و تعددی در کار باشد، اگر هم توحید در کار باشد، ولی غیر خدا اگر بگذاریم بس شرک هست، بس شرک هست. خب از این گذاشت نه عبادت رو برای چی میکنه؟ میدونم هست، ولی این که عبادتش برای خدا که نیست، فرض این است که این به این که عبادتش برای او نیست، او هست، این عبادتش برای غیر او انجام میده و تنها برای او انجام میده، پس چرا باید شرک بنامید؟ این را ما باید اسم، مثلا اگر اینجور بود باید اسمش شرک نگذارید، اسمی چیزی هم بیم بزنید عبادت غیر الله را اسمش هست مخواد باشه. خب قرآن اینا شرک می نامی نامد در همه جا، شما در این باب ریا مگه در حدیث هم نبردیم که آقا کسی که ریا می کنه که اصلا نبره خدا، یعنی بره خدا نیست که شده خدا نیست، یه کسی که نماز می کنه فقط فقط در این مردو آقا تصور شده تصوری که هست وجود داره که این مطلب نه این که بحث نیست داره. حالا میدونم خود نمازی که خدا امر کرده، امر خدا که تو خدا امر کرده که اخلاص نمیشه، اخلاص شرک به طرز عمل من مربوط میشود، اونی که خدا امر کرده من این وسیله قرار داده بره تقرار مردم. حالا از این چند مفهوم بگذاریم بعد میریم سر مفاهیم دیگر. مفاهیم دیگر گفتیم که یکی مفهوم ظالم است. ظالم مردم قبل از این که پیغمبری دعوت بکند قبلا ظالم و مظلوم بودند، نه این که با آمدن پیغمبر مردم دو قسم میشن، بعضی ظالم میشن بعضی مظلوم، نه اصلا قبل از آمدن پیغمبر مردم یا ظالم بودند یا مظلوم.
غنی و فقیر.
مردم قبل از آمدن پیغمبران بعضی غنی بودن بعضی فقیر،
مترف و غیر مترف.
قبل از آمدن پیغمبران مردم بعضی مترف بودن و بعضی غیر مترف. اینا دیگه از این تقسیمات نیست و مربوط به این جهت نیست. مردم قبلا بودن، حتی یه معنی دیگری هم اینجا هست با این اینکه
آیا قبل از آمدن پیغمبران،
قبل از آمدن پیغمبران مردم دو گونه بودند، متقی؟ این مطلب هم گفتیم. نه، هدل المتقین بعد الذین یؤمنون بالغیب. نه اینجوری، نه اینکه قبلا یؤمنون بالغیب، قبلا یؤمنون بالغیب نبوده. هدل المتقین اون چیه؟ هدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب. حالا اون بحث دیگری ببینید. آقا این مطلب که به این شکل بیان بشود، پس ما این که گفتیم که از بعد پیغمبران ببینیم چه گروهایی بودن، اون اجدادی که بعد از دعوت پیغمبران پیدا شدن از راه اونها نمیشه فهمید. چرا؟ چون بعضی کافر شدن، بعضی منافق شدن. خب کافر بعد از آمدن پیغمبران کافر شد، توجه کردید؟ باید دید قبل از آمدن پیغمبران اینها چه وضعی داشتن، اینا چرا کافر شدن، چرا منافق شدن و اونها چرا مؤمن شدن. اینو باید به دست آورید. توجه کردید؟ باید اینه به دست آورد که اون که کافر شد چرا کافر شد، اون که منافق شد چرا منافق شد، و اون که ایمان آورد چرا ایمان آورد. اینجا کسانی که مدعی هستند که قرآن تاریخ را به همون نحو مادی توجیه می کند، اینجا بزرگترین استدلال های خودشون رو در اینجا به دست آوردن. حالا این رو ما باید بررسی بکنیم. و این این هست می گن آقا قرآن مردم رو در واقع به این شکل تقسیم بندی کرده است و جامعه را به این شکل قطب بندی کرده است. گفته جامعه قطع نظر از دعوت پیغمبر و در مرتبه مقدم بر دعوت پیغمبر، جامعه تقسیم می شود به دو طبقه. طبقه بهرگیر و بهرکش و ظالم و استضعافگر و مستکبر و غنی و طبقه ای که همه مواهب جامعه را قبلا به خودش اختصاص داده است. دو طبقه نقطه مقابل، طبقه بهرده، طبقه محروم، طبقه به اسارت گرفته شده، طبقه مستضعف، طبقه ای که همه چیز خودش را از دست داده است. این تقسیم بوده که قبل از اینکه هر پیغمبری بیاد، ریشه این هم البته مالکیت خصوصی، از وقتی که مالکیت اختصاصی پیدا شد مردم به اینجور دو طبقه تقسیم شدن. حالا تقسیم مردم به مؤمن و کافر و منافق و فاسق و امثال اینها تابع تقسیم مردم است به این دو طبقه. یعنی طبقه مرفه و مترف و طبقه محروم و به اسارت گرفته شده.
پیغمبران که مبعوث می شوند کیها ایمان می آورند؟
اونهایی که اینجا بستگی داره که ما ماهیت دین رو چه بدانیم.
یه دین که اساساً برای دین خواستگاه مادی قائل هستن، ولی دین را متد بهره‌کشی همون طبقه مرفه و بهرکش میدانند، میگن اساسا خاصگاه دین همون طبقه بهرکش است و دین هم رسالتش فقط و فقط تأمین منافع اونهاست، که ما سینها از اول این حرف آمدن زدن. بعد دیگر که برای دین به اصل دین و به اصل پیغمبران اعتقاد دارن و ایمان دارن و خوشبین هستن، اون نظریه را راجع به این که خواستگاه دین خواستگاه طبقاتیست این را قبول میکنن، ولی میگن عکس این است که تو میگی، دین از طبقه محروم و بهرکش و از میان اینها دین طلوع میکند. برای چی؟ برای حمایت طبقه محروم و برای غلبه دادن طبقه محروم بر طبقه حاکم. دین از طبقه حاکم برمی‌خیزد. دین قیامیست، ثوره‌ایست، انقلابیست از طبقه محکوم علیه طبقه حاکم. منطقه میگم دو تا دین همیشه در عالم وجود داشته، این تو اشتباه کردی. دو دین همیشه در عالم وجود داشته، یک دین وابسته به طبقه حاکم، او همون است که تو میگی، همون است که فریاد جامعه است، همون است که چنین است، همون که چنین است، او دین شرک است و دین طبقاتی است. دین است که چون شرک است و سلبیت در اعتقادش هست، لحران این ناشی از همون سلبیت اجتماع هست. و اما دین توحیدی چون طرفدار وحدت و یگانگی جامعه هست، از میان طبقه مستضعف برخواسته و منطق قرآن هم این هست. پس در منطق قرآن مؤمن ها چی ها هستن؟ اونهایی که قبلن مستضعف بودن. گفتیم ایمان یک تقسیم ثانوی است که بعد از آمدن پیغمبر پیدا میشه، ولی قبل از آمدن پیغمبر این مؤمنین کیها بودن که بعد شدن مؤمنین؟ اینا همون مستضعفین اون زمان بودن، اونهایی که بعد کافر شدن اونا کیها بودن که بعد در تقسیم ثانوی شدن کافر، شدن منافق. اینها همون استضعافگرهای سابق بودن. حالا اگر ما قضایا رو به این جور تحلیل بکنیم، چه دین را ناشی از طبقه استضعافگر بدانیم که مارکس میداند، بعد برای دین ماهیت مادی قائل شدیم، ولی یک ماهیت مادی که رسالتش رسالت ظالمانه است. و اگر این نظریه رو بپذیریم، باز برای دین خواستگاه مادی قائل شده ایم، ولی رسالتش رسالت عادلانه است. رسالتش رسالت مبارزه با ظلم و مبارزه با جور و طرفداری از عدل است. پس بنابراین ما نباید روی این حسابهای روبنایی فکر بکنیم، بگیم کافرها نیستن که با دین مخالفن، منافقها نیستن که با دین مخالفن. میگه نه، کافر باید دید ریشه این که چرا کافر کافر شده. این کفرش که مخالفت و موضع گیری با این مذهب هست، این کفرش میگه ریشه طبقاتی دارد، نفاقش هم ریشه طبقاتی دارد، اون چون که ایمان اون مؤمن هم ریشه طبقاتی دارد. پس از باب اولی کافرها و منافقها نیستن، یعنی اجداد اول، یعنی اونی که ملاک ضدیت هست. ملاک اصلی ضدیت مترف بودن هست، مستکبر بودن به معنی نقطه مقابل مستضعف بودن، استکبار اجتماعی یعنی استضعافگری. از این نقطه مقابل ها اگر ما اینجور نقطه مقابل ها را تحلیل بکنیم، یعنی ما به دو گونه نقطه مقابل قائل باشیم، نقطه مقابل هایی که بعد از آمدن دعوت به این صورت تجلی می کنند، کافر منافق، نقطه مقابل هایی که قبل از دعوت به این شکل بودند، کمان که در طرف دارها هم ما باید بگیم دین را از کدا میتونه بشنسیم؟ از راه گروه مؤمنین. خب مؤمنین اونایی که به دین گرایش پیدا کردن، باید دید که مؤمنین کیها بودن که مؤمنین شدن. آیا ریشه ایمان و کفر و نفاق، این صفبندی که قرآن ذکر می کند، آیا این ریشه ها برمی گردد به یک نوع عوامل روحی یا عوامل روحی و مادی همش در اشتغالت دارد؟ مثلا ممکن است مؤمنی مؤمن بشود بدون اون که مستضعف باشد قبلا، حتی از صدقه استضعافگر باشد و مؤمن بشود، اگه اینجور باشه یه سبب هم میریده. آیا ممکن است کافری کافر بشود بدون اون که بر طبقه استضعافگر باشد یا به طبقه مستضعفین باشد و کافر باشد، اگه اینجور باشه در قرآن این حساب به هم میخوره. منافقی منافق باشد بدون این که از طبقه استضعافگر باشه، از طبقه مستضعفین باشه و منافق باشه، باز این حساب به هم میخوره. اما اگر دیدیم همیشه کل کافر کان من المستکبرین، کل منافق کان من المستکبرین و کل مؤمن کان من المستضعفین، کل نبی انبعث من المستضعفین، کل شهید انبعث من المستضعفین، کل مصلح انبعث من المستضعفین، کل هادی، هر هادی، هر امام، هر راهنمای به حقی از مستضعفین بوده و این حساب درست است. این یه منطقی است که به این زودی هم نمیشه ازش گذشت. خب این چیزی در قرآن آیات زیادی هست که واقعا ممکنه از این آیات لااقل در ابتدا انسان اینجور فکر کنه که قرآن واقعا مطلبش همین است و همین رو داره میگه. حالا داریم بحث میکنم، ما عنوان میکنیم، همه ما مطلب رو عنوان کردیم، صحبت قبول کردن نیست. حالا آیات عرض میکنیم. یه دلیلی که آوردن درست را جلو فرمایید این آیات، این مسئله که عرض میکنم از حساس‌ترین مسائل اجتماعی اسلامی است و هر کی ما روش کار بکنیم و فکر بکنیم ارزش داره. آیه سوره قصص هست که می فرماید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اراده می کنیم ما به این که منت بگذاریم بر مستضعفان در زمین و اونها را امام و رهبر و پیشوا قرار بدیم، اینها که امروز مستضعفند و به اسارت گرفته شدند و ذلیلند و سرنوشتشون در دست دیگران هست، اراده ما بر این است که همین محکومان، همین اسیران، همین به اسارت گرفته شدگان، همین ها که سرنوشت خودشون هم دست دیگران هست، اینها را به امامت و رهبری برسانیم، سرنوشت جامعه را به دست اینها قرار بدیم. و نجعلهم الوارثین، اینها را وارث قرار بدیم، یعنی وارث تمدن و فرهنگ عالم، اون که بشریت کسب کرده همه را در اختیار اینها قرار بدیم. آیا قرآن که میگوید بنورید انم الله علی الذین استضعفوا، اراده حق بین است؟ پس اراده حق حتی این است، خداوند هم در اراده خداش، یعنی اراده تشریعی دولاده داد گفت خداوند هم حتی در تعبیراتی هم که می کنن موضع گیری خدا موضع گیری به نفع مستضعفین است.
توجه کردی؟
حالا در اینجا هیچ مفهومی هم غیر از استضعاف اخذ نشده. در هر جای عالم، هر دینی، هر مذهبی، هر لامذهبی که باشد، اگر یک گروهی استضعافگر و استثمارگر هستند و گروه دیگری استضعاف شده و استثمار شده هستند، قرآن میگه اراده ما بر حمایت از مستضعفین است. شامل فرض کنید که جنگ ویتنام و امریکایی هم میشه و اینکه هیچ کدوم اینها مسلمان یا ارکنان و مؤمن نبودن، هر دوتاشون از نظر قرآن به یا لاقل در منطقه ما که به طبقه کافران هست. یعنی کلی، پس قرآن به صورت یک اصل کلی این مطلب را بیان کرده. این نشون میده که قرآن جامعه را تقسیم میکند به دو قطب، استضعافگر و استضعاف شده، و انبیا را که این که میگه من مرید انمون علی الذین استضعفوا، با آیه‌ای که میفرماید ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جنا لهم الغالبون، دو مطلب رو میگه، یه مطلب داره میگه. پس نشون میده پیغمبران جز همین مستضعفین هستند، جند الله همین مستضعفین هستند. الا ان حزب الله هم الغالبون، هر جا قرآن میگوید یعنی مستضعفین غالب هستند. هر جا که در قرآن صحبت غلبه آمده است، یعنی غلبه مستضعفین بر مستکبرین. پس تقسیم اصلی طبقه، تقسیم جامعه است به استکبار و استضعاف، تقسیم های بعدی، تقسیم های دیگری، تقسیم های ثانوی و تقسیم های طبعی. این یه بیانی که در این زمینه هست. حالا ما اگه بخواییم به شکل طلبگی خودمان بحث بکنیم، اینجور باید بحث کنیم. آقا ما آیات دیگری در قرآن داریم که مطلب با عنوان دیگری بیان شده است، و اون مطلب این است که در جای دیگر در سوره انبیاء دارم می‌فرماید که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اینجا باز قرآن با یه وهم دیگری کسانی که به اونها وعده داده، تکیه دیگر اون مستضعفین نیست، روی مؤمنین است. خداوند به کسانی که ایمان دارند تکیه روی وضع طبقاتی و وضع زندگی نیست، روی وضع اعتقادی، روی اون که به قول اینا میگن روبنایی. اینجا تکیه روی وضع اعتقادی، روی مردمی که ایمان دارند و عملشون صالح است، ما اونها را خلیفه در زمین قرار میدهیم، یعنی اونها را ائمه قرار میدیم، اونها را وارث قرار میدیم، اونها را پیشوایان قرار میدیم، دین اونها را مستقر قرار میدیم، اونها را که دشمنشون چنان سرکوب میکنیم که این نگرانی از ناحیه دشمنشون نباشته باشه، یعنی غلبه کلی. ولا بدلن لهم من بعد خوفهم امنا. این چنان که آیات دیگری هم باز به همین تأکید در قرآن داریم، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، باز تکیه جاری ایمان شده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، باز اینجا تکیه روی صالح شده. یعنی وعده های تاریخی قرآن و جریان های تاریخ آینده را که قرآن میگوید، باز در این آیات تکرار این است. ان الارض لله یورثها من یشاء و العاقبة للمتقین، باز اونجا تکرار این اهل تقوا برای پاکان شده. خب به سر طلبگی ما دو تا دلیل مثبت اینجا داریم. در اینجا آیا این دو وعده جداگانه است، مستقل از یک دیگر که بین اینها این خصوص منبج هم هست؟ خدا یه وعده به مستضعفین داده است، میخواد مستضعفین مؤمن باشن یا نباشن، موحد باشن یا نباشن، عملشون در منطق قرآن صالح باشد یا نباشد، نماز بخوانند یا نماز نخوانند، روزه بگیرند یا روزه نگیرند، حج بکنند یا حج نکنند، اون چه که قرآن رو عمل صالح میدن.
یه بده، این مال مستضعفینه. میخواد بت پرست باشن، میخواد کافر باشن، میخواد کمونیست باشه، هر چی میخواد باشه. خدا یه وعده مستقل برای مستضعفین داده. خب حالا ببینیم، البته حالا ببینیم هم که داریم میگیم یه وعده مستقل هم برای اهل ایمان عمل صالح داده. البته برای اینها هم خصوص ملت هست، ممکن است گروه مؤمن و عامل صالح باشن مستضعف نباشن، گروه مستضعف باشن مؤمن نباشن، یه گروه هم هم مستضعف باشن هم مؤمن، ولی به دلیل مستقل است بینشان این خصوص ملت به هر جا هم وعده داده است. این یه این یکی، ولی این قابل قبول نیست. مسلم قرآن آینده را به دو گروه متعلق نمیداند، به یه گروه متعلق میداند. این دوتا باید برگردن به یه گروه، یا باید ملاک ایمان و عمل صالح باشد، یا باید ملاک مستضعف بودن باشه. یعنی باید این مستضعفینی که قرآن میگوید همون مؤمنین و عاملین و عمل صالح باشن، یعنی از این دو عموم خصوص من از این عام خاص ملت یکی را باید حمله به دیگری کرد، یکی رو باید هم به دیگری. تا حالا مفسرین قدیم آیه و نورید انمون نعل الذین تضعفو را حمل به آیه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات کردن. یعنی گفتن آقا از آیه و نورید انمون نعل الذین تضعفو سنت کلی و اصل عام استنباط نمی شود، اصل کلی عام ما وعد الله الذین آمنوا. معمولا تفسیر هایی چیز مثل تفسیر علمیزان چیزی میگن؟ در مثل تفسیر علمیزان میگوین به این که این بمورید انمون علالذین استضعفو، ای الذین استضعفو، الذین است موصول دیگه، موصول مثل الف و لام تعریف هست که گاهی برای استغراق هست، گاهی برای عهد هست. این الذین، الذین استغراق نیست، الذین عهد ذکری، یعنی این مورد خاص را، مستضعفین خاصی را داره بیان میکنه، نه هر مستضعف به ما هو مستضعف در طول تاریخ بوده اند و خواهند بود. چرا؟ میگن به دو دلیل. یکی این که آیه قبلش این است، میگن این آیه را بخواهد که ما مجزا بکنیم از ما قبل و ما بعدش، یک سنت کلی استفاده می شود، ولی با توجه به ما قبل و ما بعد می دونیم این سنت کلی نیست، این یک امر خاص است. چطور؟ آیه قبلش این است، این فرعون علا فلعه الله، داستان فرعون موسا، و جعل اهلها شیعا، مردم زمین را که مسلم مردم همون سرزمین خودشه، چون در قرآن جای وقتا فل ارض میاد لازم نیست همه زمین باشد، همون زمین منطقه خودشه بیان میکنه، و جعل اهلها شیعا، مردم را روی سیاست همون ظالمانه خودش دست دسته و فرقه فرقه و گروه گروه کرده بود. یه گروه همون گروه سبتیها وابسته به خودش، یه گروه هم گروه سبتیها که اینها را ارسان به کارهای سخت را میداشت و در واقع اینها را استضعاف کرده بود و استثمار میکرد. این بحث به اینجا تمام نمیشه، ما باید آیات استکبار و استضعاف را در قرآن باز هم بررسی بکنیم. استضعاف خیلی زیاده، اگر آیات قرآن استنباط کردیم که غیر از این آیه که حالا دلالتی ندارد از این جهت عرض میکنیم، در بعضی جاها قرآن مستضعفین دست کوبیده، یعنی خود قرآن موضع گیری کرده در مقابل مستضعفین، یعنی قرآن مستضعفین رو به دو گروه تقسیم کرده، مستضعفین مؤمن و مستضعفین غیر مؤمن، و مستضعفین غیر مؤمن رو صد درصد کوبیده اساسا، چه از نظر سعادت دنیوی چه از نظر سعادت اخروی. و حالی که قرآن در هیچ جا مؤمن به ماه و مؤمن و عامل صالح به ماه و عامل صالح نکوزیده، همیشه قرآن در مقابل مؤمنین و عاملین به عمل صالح موضع گیریه، حالا از یکی تعبیر بچگانه هست، خیلی خوبی تعبیر میکنن، موضع گیری خدا، یا بگی موضع گیری حقیقت.